مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران. جلسه پنجم و جلسه آخر از دوره رنسانس شهری رو خدمتون تقدیم میکنم. حسب قولی که داده بودم امروز ورود میکنیم به اینکه با توجه به مباحث جلسات قبل و با توجه به مقدورات فعلی که داریم، امکانات و مقدوراتی که الان کشور داره، راه حل چیه و باید چی کار کنیم. برای چی کار کنیم؟ برای که وضعیت شهرهای امروزمون رو بتونیم تغییر ریل بدیم و نزدیک کنیم به مدار سبک زندگی اسلامی ایرانی و هویت بومی خودمون. خب دو جلسه از این دوره که دو تا جلسه اول بود و درباره توصیف وضع مطلوب صحبت کردم، بعد دو جلسه در خصوص تحلیل وضع موجود صحبت کردم. مشخص شد که وضع موجود خیلی از وضع مطلوب فاصله داره. حالا این جلسه میخوام ورود کنم به این که عرض میشه خدمتون که ورود کنم به این که خب الان باید چیکار کنیم که این مقدار ما بتونیم به از وضع موجود نزدیک بشیم، با توجه به اقتضاعات و بضاعتی که داریم نزدیک بشیم وضع مطلوب. من اگر بخوام حرف آخر و اول بزنم، ما دو تا کلید اصلی باید روش تأکید بشه برای اینکه بتونیم این قفل وضعیت موجود شهرامون رو باز کنیم. یکیش مسئله زمینه و دوم مسئله تنظیمگری بازاره. تمام عرایض امروز من حول این دوتا مسئله است. حدود 40 دقیقه میخوام صحبت کنم، بعدم یک ربعم انشالله از نقطه نظرات دوستان بهره مند بشم. دوتا مسئله تجدید نظر اساسی توی سیاست مدیریت زمین و در کنارش همراه با این موضوع بحث تنظیمگری بازار با ابزارهای که برای تنظیمگری استفاده میشه، از جمله ابزارهای مالیاتی. روی مسئله زمین دوستان نهایت بفرمایین، این فرمانی که اینجا گذاشتم تو این اسلاید اولین فرمان حضرت امام بعد از انقلابه که تو قالب یه فرمان رسمی صادر شد، تاریخ 21 فروردین، یعنی تقریبا هنوز 2 ماه نشده دیگه، 22 فروردین میشه 2 ماه از پیروزی انقلاب. قبل از اینکه 2 ماه بشه، امام مرحوم امام به درستی تشخیص داد، درد و درست تشخیص داد و دست گذاشت روی دردی که من کمتر دیدم توی تحلیل انقلاب اسلامی به این موضوع اشاره بشه. دوستان یه بخشی از تحلیل خود حقیر هستش اینکه عرض میکنم خدمتون، یه بخشی از مهمی از دلایل طغیان مردم و عرض میشه خدمتون که به غلیان افتادن مردم علیه رژیم پهلوی، مسئله مسکن و بازار اقتصاد مسکن و مشکلات اقتصادی بود که مردم به ویژه تو حوزه مسکن باش دست و پنجه نرم می‌کردن. امام اینو خوب تشخیص داد و قبل از دو ماه شدن انقلاب این فرمان رو صادر کردن. دو تا خطشو با هم اجازه بدین مرور کنیم ببینیم. می‌فرمان که در زمان پهلوی قشر عظیمی از مستضعفان به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله ها و اتاق های تنگ و تاریک و خرابه ها به سر می بردند. چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره بپردازند و این میراثشون برای ملت باقی مانده. نظام اسلام چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد. این فرمایش از فرمایش سریع حضرت امام. بعد جای دیگه تو ادامه همین پیام میفرمایند که مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند. خب اون چیزی که الان داریم میبینیم این مال 44-5 سال پیشه دیگه، 43-4 سال قبل این فرمایششون، فرمانشون که بعد از این فرمان اصلا حساب صد باز شد. این بنیاد مسکن که الان یکی از ارکان اصلی مسکن سازی تو کشور هستش، متعاقب این پیام امام حساب صد باز شد تو بانک ملی. یه حساب عدد روندم گذاشتن صد که همه، من یکی دو تا ویدیو دیدم خیلی ویدیوهای عجیبی، یکیشم تو کانالم گذاشتم، مردم صف کشیدن با ازدحام خیلی زیاد که برن لبیک بگن به فرمان امام پول واریز کنن برای خونه دار شدن محروما، که من به مزار نمیشه بودم این نصف نونه، نه تخم مرغ، نه صف خلاصه ماشین، نه صف هیچی دیگه. ببین فضای جامعه موقع چجوری بوده، و الان همون جامعه ای که تو صف و میستادن مردم که بیان واریز کنن سرمایهشون رو به حساب صد برای که محرومان خانه دار بشن، الان تو همون جامعه میبینیم یه قشر قابل توجهی از ارکان خود حاکمیت قرار شد. من خیلی چیز صحبت نکنم، یه تعارف نداشته باشم دیگه، آدم مستقلی هستم، زیر بلیط هیچ کس هم نیستم، یه خوردم کله شقم راحت حرفمو میزنم. بخش هایی از ارکان حاکمیت خودشون الان دستشون آلوده است به احتکار زمین و مسکن، خلاف فرمایشات حضرت امام و خلاف منویات مقام معظم رهبری، اسم خودشون هم میذارن کارگزار حکومت اسلامی. شما الان بریم ببینین آمار زمین‌های احتکار شده و آمار خانه‌های خالی چه سهمیش مال نهادهای حقوقی و حاکمیتیه. الان بانک‌ها رو شما ببین رصد بفرمایین، بانک‌ها، بنیادها و ارگان‌های حاکمیتی همینا اگر خونه‌های خالیشون رو عرضه کنن به بازار، بازار تکون می‌خوره. اسم خودشون هم می‌ذارن ارگان حاکمیتی، نمی‌دونم پیروی رهبری، تعارفات علکی که متأسفانه وجود داره و دقیقاً در تعارض عینی با این فرمایش حضرت امامه، که خب اصلا آمار خالی خونه‌های خالی بانک‌ها آمار عجیب غریبی ازش نقل میشه، و اینکه چرا عرضه نمیشه رو واقعا جای تعجب داره. همه هم میدونن که یکی از راهکارهای مهم اینه که شما اینا رو عرضه کنی بازار تنظیم بشه. حضرت آقا هم بعد از مرحوم امام ایشون هم درست تشخیص دادن که یکی از، چون عرض کردم که دو تا کلید واژه داریم برای حل مسئله، یکیش زمینه، یکیش هم عرض کردم تنظیمگری بازار. حضرت آقا هم رو مسئله زمین به درستی دست گذاشتن، و عنایت بفهم این جمله حضرت آقا توی دیدار با قضات هیئت‌های هفت نفره واگذاری زمین سال 1170 اوایل رهبریشون بود، میفهمن که اگر بخوایم به مسائل عمومی نظام جمهوری اسلامی با یک اولویت بندی نگاه کنیم، شاید بتوان گفت مسئله زمین و حل سعیان در ردیف اول قرار میگیرد. من یه نظرسنجی همین هفته دیدم از مردم تهران، مال 3-4 روز پیشه، بهشون گفته بودن مهمترین دغدغتون چیه؟ ردیف یک مسئله مردم تهران مسئله مسکنه، ردیف یک. که اینجا هم از اتاقا میگن مسئله زمین، که خب تو تهران الان متاسفانه آماری که منتشر شده تا حدود 60-70% از قیمت تمام شده یه مسکن مربوط به هزینه زمینشه. اینجا یه پرانتز باز کنم، وقتی 60-70% قیمت مسکن میشه هزینه زمینش، شما اگر جای سازنده باشین حاضرین این ریسکو بکنین و پولتون رو بیارین تو ساخت و ساز؟ من باشم این کار رو نمی کنم. چرا؟ چون ساخت و ساز 1000 ریسک داره. اولا که باید بوده کلی دنگ و فنگ و اجراییاتش و اداریاتش و مجوز بگیر و پروانه بگیر و بری و بیای اینا، بعدم تو این بازار متلاطمی که ما داریم، تورم بره بالا بیاد پایین، یه موشک اونور بزنه، یه موشک اینور بزنن، جنگ بشه، جنگ نشه، نمیدونم سیاستایی که ثبات نداره، امروز پا میشن یه چیزی تصویب میکنن، فردا یه چیز دیگه تصویب میکنن، تو همچی شرایطی کسی که میخواد بیاد سرمایه گذاری کنه، چون ساخت و سازی سرمایه گذاریه دیگه، باید یه چشم انداز روشنی داشته باشه. در حالی که زمین 70% قیمت اون قیمت رو داره بدون کوچکترین ریسکی، و این باعث چه اتفاق شده؟ باعث این شده که رشد قیمت زمین نه تنها از چند برابر نرخ رشد عمومی تورم عمومی جامعه باشه، بلکه حتی از رشد قیمت مسکن هم بیشتر باشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا شما اگه آتومن پول داری، این آتومن رو بری یه زمین بخری بندازی کنار تا 10 سال دیگه، یا این آتومانه رو تبدیل کنی به خونه و آپارتمان یا چیز ارزش افزوده ایجاد کنی. اگر این آتومانه تو تبدیل نکنی به مسکن و آپارتمان، وارد ساخت و ساز نکنی، سود بیشتری خواهی برد. یعنی اونی که الان داره وارد ساخت و ساز میکنه، تو تهران دارم عرض میکنم، تو شهرستانه خورده وضعیت بهتر، تو تهران الان کسی که داره وارد ساخت و ساز میشه عملا داره یه جورایی خلاف قواعد چیز داره عمل میکنه. خب این خیلی بده. چرا این اتفاق افتاده؟ خاطر سیاست‌های اشتباه تو مدیریت و عرض می‌شدن تنظیمگری بازار و مدیریت زمین، که حالا در ادامه میخوام به چند تا از آماراش اشاره کنم. ببینید دوستان، حالا تو دهه‌های مختلف دست فرمونی که ما بعد از انقلاب رفتیم، اینو خیلی کوتاه بگم به عنوان روندی که ما توی تقریبا 60-70 سال اخیر طی کردیم، تقریبا همون دست فرمون قبل از انقلابه. این که من چند بار خدمتون گفتم، حتی توی تیزر این دوره هم این جمله رو دوستان زحمت کشیدن کار کردم ویدیوش منتشر شد، که میگم انقلاب اسلامی وارد معماری شهرسازی نشده، دلیلش همین اسلایدی که الان دارین اینجا میبینین، سندش ایناست. همون دست فرمونی که از دهه 20 و 30 ما شروع کردیم توی انبوه سازی ها و متراکم سازی ها و آپارتمان های همشکل و ردیفی و اینا، همون رو با شدت بیشتری بعد از انقلاب ادامه دادیم و همون معضلاتی که باعث شد که یه بخش مهمی از انقلابی که رخ داد عرض کردم به خاطر مسائل اشتباهات حکومت پهلوی بود توی تنظیم اقتصاد مسکن، اقتصاد زمین و عرض میشه قدام فشاری که به قشر محروم و مستضعف اومد، علاوه بر مسائل اعتقادی و فرهنگی البته، اونم خب بحث مهمی بود. دهه 20 خب شروع شد این قصه، بعد دهه 40 تصویب قانون آپارتمان ها رو داشتیم، بعد دهه 50 شهرک سازی ها تو اطراف شهرهای بزرگ بود، بعد عرض میشه خدمتون که خب محله گیشا و کوی شهرها رو اینا تو تهران اولین نمونه هاش هستن، بعد دهه 60 بعد از انقلاب بحث شهرهای جدید و مسکن حداقلی و مسکن پاک مطرح شد، دهه 80 دولت های احمدی نژاد مسکن مهر مطرح شد که عرض میشه خدمتون که یه تدبیر، یه راهبرد درست با یک راهکار اشتباه. راهبردشون که اومدن هزینه زمین رو حذف کردن و رایگان کردن برای محرومین و کسایی که دسترسی مسکن نداشتن، راهبرد درستی بود. راهکارشون این بود که اومدن برای که بهره‌وری رو به قول خودشون بیشتر کنن، رفتن توی قالبای عمودی سازی و متراکم سازی. بعد دهه 90 دولت های روحانی بحث مسکن اجتماعی مطرح شد که خب عملا هم هیچ اتفاق نیفتاد، آقای آخوندی فقط 4 تا شعار داد، هیچ فکر کنم یه دونه هم نساخت مسکن اجتماعی. الان هم که نهضت ملی مسکن هستش که به رغم شعارهایی که دوستان ما میدن که ما داریم با سبک زندگی اسلامی ایرانی میسازیم، بدون تعارف نه این شعارها چیز نیستش و از 1400 تا شهر، حدود 1400 تا شهر عرض میشه خدمتون که توی 1200 تاش دارن با الگوی یک طبقه و دو طبقه و ویلایی میسازن، ولی که اینجا یه مغالطه مهم داره اتفاق میفته، اینه که اون 1200 تا شهر جمعا میشه فقط حدود 15% از جمعیت مخاطبا، چون همه شهرهای کوچیکه و 200 تا شهر دیگه که دارن همون با دست همون سابق آپارتمان میسازن، جمعیت اونا مثل همین قم و تهران و مشهد و اصفهان و شهرهای بزرگ دیگه، جمعیت اینا میشه 85% مخاطبا. بعد میان دوستان ما پشت دوربینه مصاحبه میکنن، میگن آقا ما تو 1200 تا شهر داریم با الگو اسلام ایرانی میسازیم، در حالی که نمیگن که 1200 تا شهر سر جمع میشه 15% مخاطبا تو نهضت ملی مسکن. لذا همون دست فرمون سابق داره کمابیش ادامه پیدا میکنه. نتیجه این دست فرمون این شده که شما وقتی که محدوده شهراتو با تدبیر اشتباه لزوم مدیریت زمین، خب تو کشوری که هیچ مشکل زمین نداره، هیچ مشکل زمین نداره، میای کمربند میبندی دور شهرات و میگی آقا من شهر رو نمیخوام گسترش بدم تو عرصه و تو افق، به این دلیل که اگه گسترش بدم هزینه اداره شهر میره بالا، که امروز من اینا رو با عدد و رقم خدمتتون میگم که همش اینا اشتباهه. وقتی شما اینو میبندی، بعد تقاضا هم عمدتا تو همین شهرهای بزرگه، آماش سرزمین هم که ما درست اجرا نمیکنیم، بعد عرض میشه خدمتتون که دائم هم نرخ مهاجرت داره هی از شهرهای کوچیکتر به خاطر بحث اقتصاد و معیشت و اشتغال به سمت شهرهای بزرگتره، و خب این تقاضایی که تو شهرهای بزرگتر داره هی وارد میشه به شهرهای بزرگتر، چون کمربند بستی و اجازه توسعه شهر رو نمیدی، مجبوری برای که تقاضا رو پاسخ بدی بری توی قالب عمودی، بری تو ارتفاع. بعد عرض میشه خدمتتون که این باعث شده که، و در کنار این شما بازار هم تنظیم نمیکنی، سیاست مالیاتی هم نداری. این که میگم مالیاتی، سیاست مالیاتی نداری، مثلا شاهدش یه آمار از تهران من خدمتتون میگم. ببینید دوستان، الان تهران تقریبا حدود 300 هزار واحد خالی توش برآورد میشه. خب جمعیت تهران چقدره؟ تقریبا این چیزی حدود جمعیت شبشه چیزی بین 9 تا 10 میلیون نفره، جمعیت شب تهران. روزش میره تو حدود 14-15 میلیون نفر. خیلی‌ها روز میرن کار اداری دارن بعد برمیگردن شهر خودشون، پرواز و اتوبوس و اینا. الان بعد خانوار 3 نفره. خب 9 میلیون خانوار در 9 میلیون نفر در تهران یعنی چند میلیون خانوار؟ یعنی حدود 3 میلیون خانوار دیگه، 3 6 تا 9 تا. درسته؟ ما 3 میلیون خانوار تو تهران داریم. چند تا واحد خالی عرض کردم؟ 300 هزار تا. 300 هزار تا میشه چند درصد؟ میشه 10. 10 درصد خونه های موجود در تهران الان خالیه. حالا اجازه بدین این که میگم تنظیمگری نداریم، علاوه بر اینکه اومدن به اشتباه کمربند و سفت گرفتن دور شهر و اجازه نمیدن کمربند باز شه که این شهر نفس بتونه بکشه، در کنارش تنظیمگری هم نداریم. تنظیمگری که نداشته باشی یعنی هر کی پول داره هی میره دوباره یه خونه اضافه تر میخره. چرا؟ یا زمین اضافه تر میخره یا خونه اضافه تر. چرا؟ چون هیچی به اندازه زمین و مسکن تو ایران بازده اقتصادی نداشته بعد از انقلاب. میگم از نرخ تورم عمومی جامعه رشدش بیشتر بود. یعنی اگه کسی 30 سال پیش 40 سال پیش میرفت یه سکه طلا میخرید یا یه قطعه زمین میخرید، اونی که الان قطعه زمین خریده بعد 40 سال اون بیشتر سود کرده تا اونی که طلا خریده. با تمام این که طلا خریدن هزار تا ریسک هم داره، ممکنه آقا شما آسیب ببینه، دزدی بشه، از دستت ببرنش، دلار همین جور و چیزهای دیگه هم. ولی زمینیش ریسکی هم نداره، هیچ ریسکی هم نداره. با لندن که میخوام مقایسه کنم، دوستان عادت بفهمید الان لندن جمعیت شبش اندازه تهرانه. جمعیت شب لندن و تهران تقریبا یکیه، جفتشون حدود 10 میلیون نفره. میدونین لندن چقدر واحد خالی داره؟ زیر 30,000 تا. زیر 30,000 تا. و این واقعا باعث تأسفه. یعنی کمتر از 10% تهران که میشه کمتر از 1% واحدهای خودشون. خب کمتر از 1% واحد. البته یه تعداد واحد خالی باید تو شهر باشه، این که کامل سر به سر بشه هم درست نیست، چون وقتی میخواد جا به جای جمعیت اتفاق بیفته، مستاجر میخواد جا به جا بشه، باید یه سری خونه خالی باشه که اون دوره بازه جا به جایی رو بتونه پوشش بده. ولی عدد منطقیش همین 1%، 2%، 3%، نه 10%، نه 300,000 واحد خالی. و این نوع مدیریت بازار مسکن باعث شده که عرض میشه خدمتتون که تقاضایی که توی مسکن وجود داره دائما به سمت سرمایه‌ای سوق پیدا کنه. یعنی خونه هایی که داره ساخته میشه و عرضه میشه اینا عمدتاً به دست مصرف کننده نمیرسه. مصرف کننده یعنی کی؟ یعنی کسی که زوج جوانی که تازه ازدواج کرده یا یکی مثلا بچه‌ای داره مستأجر میخواد بره یه چیزی بخره خودش تو خونه بشینه. کسایی میان اینا رو چیز میکنن، معمولا میسازن یا تملک میکنن که مشکل مسکن ندارن، با دید سرمایه گذاری ورود میکنن و با این دید که عرض میشه خدمتون سرمایهشون رو افزون کنن و رشدش بیشتر بشه. و نتیجهش این شده که طبق آماری که ما تو مرکز مطالعات شهر تهران، این گزارش که دارم خدمتون امروز تقدیم میکنم، من این گزارش رو حدود 7-8 ماه پیش در حضور آقای مهندس شمران و رؤسای کمیسیون شهرسازی کلان شهرها همین گزارش رو اونجا ارائه کردم. خروجی مطالعاتی که تو مرکز مطالعات شهر تهران داشتیم، اون مدتی که اونجا مسئولیت داشتم، سال 55 80% تقاضای موجود در شهر تهران تقاضای مصرفی بوده برای بازار مسکن. 55، دو سال قبل انقلاب، 80-20 به نفع مصرف کننده بود. سال 1400 یعنی همین دو سال پیش این معکوس شده 30-70. 30% تقاضای مسکن توی شهر تهران تقاضای مصرفی، 70%ش تقاضای سرمایه‌ایه. خب آقا این تقاضای سرمایه شما باید نقره داغشون کنی. آقای حاکمیت، آقای دولت، آقای وزارت راه، آقای وزارت اقتصاد. یعنی چی؟ اونی که 2 تا خونه داره، 3 تا خونه داره، بعضن 100 تا خونه داره، بعضن 200 تا خونه داره. آمارای منتشر شده که طرف صدها واحد داره. همینجا توی شهر مقدس قم 6 ماه پیش که بحث، من ابایی ندارم اینو میگم راحت دیگه، 6 ماه پیش که بحث نهضت ملی مسکن تو پردیسان قم مطرح شد، اراضی 560 هکتاری، یکی از آقایونی که مسئولیت داشت به نوعی توی این قضیه بعد تصمیم گیری می شد که این اراضی با الگوی افقی ساخته بشه یا عمودی، دوستان ما بهش مراجعه کردن و بهشون گفتن که آقا این اشتباه، هزینه بیشتری به مردم تعمیل میشه وقتی شما میره تو ارتفاع، هزینه مشاهات، هزینه سازه است، بحثای دیگه با فرهنگ ما هم سازگار نیست و زمین رو آزاد کنین با الگوی افقی. اینو با نقل قول مستقیم از با یک واسطه دارم عرض میکنم، گفتن که ایشون برایش گفته خب ما اگه کار انجام بدیم تکلیف اونهایی که الان توی شهر قم مثلا ملک دارن، زمین دارن، آپارتمان دارن چی میشه؟ قیمت بشکنه تو شهر قم چی؟ مثلا جواب اونا رو چی باید بدیم؟ برادر من، مرد حسابی، تو کارگزار جمهوری اسلامی هستی، مگه تو وکیل وسیع ملاکی که مثلا فلان ملاکی که 200 آپارتمان تو قم داره یا تو تهران داره تو فلان کلان شهر داره جوابشو چی باید بدیم؟ تو باید پاسخگوی قشر مستضعف باشی. این که قیمتش میخواد بشکنه به درک، ما مسئول هستیم که مثلا کسی که رفته 5 سال پیش پولشو برده تو بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده ضرر نکنه، خب ضرر کنه، چطور تو چیزای دیگه ضرر میکنن؟ مشکلی نیستش. اتفاقا اینجا اون سرپل اصلی همینه، باید اینجا یقشونو بگیری، باید اینجا کاری کنی که طرف دیگه از این به بعد با دید سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه ورود نکنه. خب عرض میشه خدمتتون که نه متأسفانه حالا من عدداشو میگم خدمتتون درست اجرا نمیشه. بذار پس همین میترسم یادم بره. مثلا خانه‌های لوکس و پارسال برآوردی که شد، پارسال سال اول بود که قانون تصویب شد، طبق آماری که خود سازمان امور مالیاتی اشتباه نکنم منتشر کرد، برآوردش این بود که این مبلغ مالیاتی که باید وصول بشه از خانه‌های لوکس 2000 میلیارد تومانه. خب 2000 میلیارد تومان، میدونین چقدرش وصول شد پارسال؟ از مجموع 2000 میلیارد تومان 6 میلیارد تومان وصول شد. 6 از 2000. چرا وصول نمیشه؟ اینجا مجلس کوتاهی نکرده، تصویب کرده. چرا وصول نمیشه؟ من تحلیل خودم اینه، این خبر نیست، تحلیله. دلیلش تعارض منافع. این کسانی که مجری هستن خودشون تو این قضیه زینفعن، متوجه هستین؟ خودشون تو اون سازمان ها و ارگان هایی که باید پیش قدم باشن، خود بانک ها مثلا یکیشه دیگه، خیلی از خونه های لوکس مال بانک هاست و اینا نفوذ دارن تو حاکمیت، آدم میبرن و میارن، نماینده مجلس میبرن و میارن، اسپانسر میشن، وزیر میبرن و میارن تعیین میکنن، متوجه هستین؟ یکی از دلایلش ممکنه تعارض منافع باشه. توی خانه های خالی هم همینه قصه. الان آخرین آماری که اعلام شد فکر کنم یه چیزی زیر 100,000 خانه خالی تو کل کشور از مجموع حدود 2.5 تا 3 میلیون واحد که این دولت به عنوان آقای وزیر به عنوان دستاورد داشت اعلام میکرد هفته قبل، که ما نزدیک بنمونم چند ده هزار، یه عددی نزدیک به 100,000، عدد نزدیک به 100,000 از خونه‌های خالی عرضه شده، که بعد ببینیم حالا این خونه‌های خالی چه تعدادش واقعا مشمول این 3 میلیون بودن. شاید خونه خالی خونه بودی که مثلا تازه 2 ماهه به بربرداری رسیده، حالا عرضه کرده، اصلا مشمول خونه خالی هم نبوده. حالا ما خیلی خوشبینانه فرض کنیم که همشون بوده، 100,000 تا کجا، 3 میلیون کجا؟ چرا عرضه نمیشه؟ چرا قانونش هم هست؟ چرا مالیات وصول نمیشه؟ چرا اجرا نمیشه؟ به نظر میرسه بخش مهمش تعارض منافع هستش. عرض میشه خدمتون که و خب با این دست فرمون شما وقتی کمربند رو صفر گرفتی، ارزرم که فقط بردی توی قالب ارتفاع. قالب ارتفاع یعنی چی دوستان؟ من با ادبیات محاوره‌ای صحبت کنم یه خورده. وقتی میگن ارزر رو بردیم تو قالب ارتفاع و عمودی سازی، یعنی داری تراکم میفروشی. ببین شهر، تمام شهرها یه طرح جامع دارن، طرح تفصیلی دارن. طبق طرح جامع تفصیلی مشخصه که بارگذاری تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی این شهر باید چقدر باشه. الان تهران افق جمعیتیش پر شده، افق جمعیتی طرح جامعش تو افق 1404 پر شده، طرح مصوبه طرح جامعش. چرا هنوز دارن تراکم میفروشن؟ به خاطری که ممر درآمد شهرداری و اداره شهر از این محله. چه موقع بهتر میتونن تراکم بفروشن؟ موقعی که شما کمربند شهر همینجوری سفت بگیری. چون اگه باز کنی، قیم همون حرفی که این آقا تو قم به این دوست ما زده بود، تو تهران هم هست دیگه، آسمون همه جا یه رنگه. اگه کمربند شهر رو باز کنی و قیمت زمین توی شهر بافت شهری افت پیدا کنه، دیگه این تراکم با این قیمت امروز که از شما نمیخره، از شهرداری نمیخره سرمایه گذار، درسته؟ برای که با قیمت بالاتری بتونن بفروشن لازمش اینه که کمربند شهر سفت بگیری که بتونی خدا تومن به مردم بفروشی. کیا متقاضی خرید تراکمن؟ کیا متقاضی خرید تراکمن؟ قشر سرمایه دار دیگه. امثال من و شما میتونیم بریم تراکمای خدا تومنی ولنجک و الهی و قیتر و اینا رو بخریم؟ ما که نمیتونیم که. الان قیمت مسکن همین هفته باعث تأسف اعلام شد، قیمت یک متر مربع متوسط مسکن در متوسط، یعنی از بالا تا پایین همه رو جمع بزن تقسیم بر چیز کن، این الان رسیده به حدود 85 6 میلیون تومان به ازای هر متر مربع. یعنی مثلا ببخشید عذرخواهی میکنم، میگه مثلا شما یه دستشویی 2 متری هم بخوای بخری بعد 160 70 تومان براش پول بدی، تازه متوسط تهران، اگه بری سمت نیمه بالایی که وا ویلا. خب این اتفاق چرا افتاده؟ عرض میکنم خدمتتون کمربند رو صفر میگیره، یعنی در واقع یه اتحاد پنهانیه بین مدیریت شهری، شورای عالی شهرسازی و سرمایه دار. خب آقای عناچی شهردار سابق تهران یه ویدیو داشت با تو اصل 31 مسابقه با خبرگزاری دانشجو، یک ماه پیش بودن، من هم موقع یه چیزی پر کردم گذاشتم منتشر شد، کانال‌های مختلف منتشر کردن. مجری ازش میپرسه که ایشون هم شهردار بوده سالها، هم دبیر شورای عالی شهرسازی بوده. شورای عالی شهرسازی سرپل اصلی سیاست‌گذاری زمین و مسکن تو کشور. شورای عالی شهرسازی، یعنی همه شهرداری‌ها باید تو زمین این بازی کنن. هر چی این گفت همه شهرداری میگن، اونه که میگه آقا کجای شهر کاربریش چی باشه، با چه تراکمی، طرح جامعه‌ها، طرح تفصیلی، اونا متولیش هستن شورای عالی شهرسازی. ایشون سالها دبیر شورای شهرسازی بوده و معاون وزیر بوده، سالها هم شهردار بوده، یعنی هر دو تا سرپل و دستش بوده. مجری بهش میگه که چرا با باز شدن کمربند تهران مخالفی؟ بعد ایشون میگه نمیتونیم باز کنیم. میگه چرا؟ میگه که اصلا شما میدونید تقسیمات کشوری یعنی چی؟ ما اگه تهران رو باز کنیم تا کجا ادامه پیدا کنه؟ از بعد کرج هم باز بشه، اینا به هم برسن چی میشه؟ تو هم تداخل پیدا میکنن. خب این مغلطه رو ببینین، اولا مگه همه کشور تهرانه؟ شما این همه ما کلان شهر، همین قم مثلا، همین جایی که من الان نشستم دارم خدمت شما صحبت میکنم، اصفهان، شیراز، همدان، کرمانشاه، چند تا از این کلان شهرهای دیگه مثل تهران معارض دارن کنارشون یه کلان شهر دیگه است؟ این سوال اول. و اگر ندارن چرا شما یه نسخه واحد برای کل کشور، شما به عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی چرا این نسخه واحد برای کل کشور؟ شما هر مریضی بیاد پیشه یه نسخه میدی، یکی سرما خورده، یکی استخون درد داره، یکی شما متناسب با مرض باید تجویز درمان کنی. یعنی چی همه رو با یه دستمون داریم میرونی؟ این نکته اول. ثانیا اصلا به هم برسن، اصلا پیوسته بشه. ما الان تو خیلی از کشورهای اروپایی، مگه تو امریکا خیلی از شهرها پیوسته نشدن به هم دیگه چیز شدن، بشه یه کلان شهر بزرگ. ها مشکلش چیه؟ تقسیمات کشوری تو بازنگری کن. ما الان گیر اسمیم، اسم این تهران، اسم اون کرجه. تقسیمات کشور رو بازنگری کن. مردم الان دارن تو این وضعیت برای یه متر مسکن تو تهران دارن متری 85 6 میلیون تومان پول میدن. بعد تو گیر این هستی که خب من اگه باز کنم تهران و کرج ممکنه به هم برسن. خب برسن. خب مردم نفس بکشن، چه اشکال داره؟ بعد آفتهای این وضعیت که جلسات قبل صحبت کردم، الان همین الان تو تهران عرض کردم داره سالی 6 تا 7000 نفر میمیره به علت آلودگی هوا این شهر. چرا این آلودگی هوا اینقدر شد؟ به خاطر تمرکز فعالیت و جمعیت. وقتی این متراکم میکنی هی داری انباشت جمعیت و فعالیت رو توی پهنه مشخص داری بیشتر میکنی. خب کمتر آدم میمیره اینو باز کنی کمربندشو. بعد میگن که عرض میش خدمتون که اراضی کشاورزی بود، یا استدلال دیگه ششون اراضی کشاورزی بود که اینم منطق نداره. من اینو حساب کتاب کردم که اگر باز کنن کمربند شهرها رو چقدر از اراضی کشاورزی ممکنه از بین بره، زیر بار بره. اینو حتما امروز بهش اشاره میکنم، تو ادامه عرضم اشاره میکنم. خب عرض میش خدمتون که نتیجه این وضعیت چی شده؟ این شده که شما وقتی بازار رو تنظیمگری نمیکنی، ارزرم جوری داری میبری جلو که عمدتا به قصد به دست سرمایه دار میرسه نه به دست مصرف کننده. مالیات هم ازش نمیگیری. این نتیجهش میشه که هی روز به روز قشر ضعیف ضعیفتر میشه، قشر پولدار هم پولدارتر میشه. خب نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه که روز به روز آمار مستأجر بیشتر میشه. تو تهران دیگه روزهای آخری که من داشتم شهرداری میمدم بیرون، رسما شهردار محترم اعلام کرد گاه ما مرز 50% مستأجر رو تو تهران رد کردیم. یعنی الان بیش از نیمی از مردم تهران مستأجرن. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که نصف، کمتر از نصف از مردم بیش از یک خانه، حداقل دو خانه دارن. چون هر مستأجری میره خونه یه صاحب چیزو میگیره دیگه. یعنی نصف مردم دو یا سه تا خونه دارن، بعضی هم که بیشتر. نصف مردم هم هیچی ندارن، آلاخون بالاخون، هر سال اینجا هر سال اونجا. بعد این جا به جای جمعیتی چقدر آسیب اجتماعی فرهنگی به بار میاره، چون محله شکل نمیگیره دیگه. محله قوامش به دوام سکونته. محله‌ای که شرف المکانه بالمکین، محله‌ای که امسال این 50 نفر توشن، سال دیگه 50 تا دیگه توشن، هی دائم جا به جای جمع اتفاق میفته دیگه، توش روابط همسایگی شکل نمیگیره. وقتی روابط همسایگی شکل نگیره، اون وقت آمار آسیب‌های اجتماعی میره بالا، آمار دزدی، نزاع، ناامنی. هی اون وقت حاکمیت هی داره، من اینا رو میگم اعصابم خورد میشه، هی از اون ور هزینه دادگاه و مشاور و قاضی و بازداشت و زندان و اینا میکنن تو کلان شهرها، هی از این طرف نمیفهمن که مشکل چیه. آقا شما بودجه مصوب قوه قضاییه سالی چقدره؟ بودجه مصوب وزارت دادگستری سالی چقدره؟ اینو بیاین نسبت بگیریم بین کلان شهرها با شهرهای کوچیک. سرانه جرم و اینا دیگه آماراش مشخصه دیگه، اینا که من نباید بگم اینا رو. سرانه جرم تهران رو بریم مقایسه کنیم با شهرهای کوچیک‌تر. سرانه جرم ها، خب طبیعیه تهران جمعیتش بیشتره، تعداد جرمش هم بیشتره. دارم میگم سرانه، سرانه یعنی تعداد جرم به ازای جمع، به ازای نفر. خب آقا سرانه طلاق تو تهران بیشتره، سرانه جرم بیشتره، سرانه تو کلان شهرها بیشتره. چرا بیشتره؟ یه وقت به خودتون فکر نکردین آقایون وزرا، آقایون وکلا، آقایون نمایندگان مجلس چرا اینجوریه؟ به خاطری که اشتباه دارین شهرها رو مدیریت میکنین.
به خاطر اینکه شهر داره اون پزشکه.
آخه قبلی هم خیلی چیز نکردن، خیلی گلی به سرمون نزدن. سیستم باریکلا، سیستم نگاه کن، سیستم اداره شهر، یعنی شهرداری ها وقتی محله درآمد، که من جلسه قبل یه چیزی رو گفتم خدمتتون، نمیدونم حضور زدن، گفتم شرط اولیه بازگشت شهرهای ما به مدار سبک زندگی اسلامی ایرانی بازنگری در نظام درآمد شهرداری هاست. بازنگری شهرداری که نظام منبع درآمدش عوارض ساخت و سازه، عوارض ساخت و سازه همه جون دنیا بهش میگن درآمد ناپایدار. میدونین چرا؟ چون ساخت و ساز پایدار نیست، معلوم نیست امسال ممکنه اینقدر تعداد پروانه صادر شه، سال دیگه نصف بشه، سال بعدش دو برابر شه. پایدار نیست، یه چیز آب باریکه دائمی به اصطلاح نیستش، معلوم نیست که امسال چقدر چیز بشه. خب وقتی شما درآمد شهرداری وابسته میکنیم به صدور پروانه، شهرداری هی تحریک میشه، تشویق میشه که هی تراکم بفروشه دیگه، چون هر تراکمی که میفروشه، طبقات مازادی که میده، پروانه بیشتری داره، تعداد طبقات بیشتری داره چیز میشه، مجوز میگیره و یه درصدی از اون میره تو جیب شهرداری دیگه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه این آماره که دارم خدمتتون، این وضعیت فعلی. خب این عرض میشه خدمتتون که اون آمار لندنی که عرض کردم خدمتتون، الان لندن زیر 1% خانه‌های خالیشه، تهران بالای 10%، بالای 10%. حالا این آمار رو ببینید، خیلی خوشمزه، البته بدمزه است، ولی که میگم خوشمزه است از باب چیست، عنایت بفهم این نمودار رو. عرض میشه خدمتتون که یه جهش ما اینجا داریم تو این نمودار، نمودار بالا، سال 89 ملاحظه میفرمایید، سال 88-89 تعداد پروانه‌های ساخت یه مرتبه تو شهر تهران جهش پیدا کرده. نمودار تعداد پروانه‌های ساخت صادر شده ظرف حدود 20 سال اخیر، از سال 80 تا 1400. خب میدونین چه اتفاق افتاد سال 88-89؟ این همون سالایی که اعلام کردن که قراره طرح تفصیلی شهر تهران تصویب بشه. بعد یه چو انداختن تو مردم که بدوین، بیا هر کی میخواد بسازه زود بدوین، بیاین مجوز بگیرین، که اگه نیاین طرح تفصیلی مصوب بشه و ابلاغ بشه، دیگه کسی نمیتونه بسازه، همه جای شهر میشه 3 طبقه و 2 طبقه و 4 طبقه، اینا دیگه نمیتونیم بسازین. یه هجوم شدیدی اتفاق افتاد برای صدور مجوز و پروانه ساخت. تو اون سال یه عددی که من شنیدم تا حدود 30,000 پروانه ساخت در سال صادر میشد، تمام یکی دو سالی که این نمودار جهش پیدا کرده. 30,000 پروانه دوستان، نه 30,000 واحد، هر پروانه ساخت تو تهران، هر ساختمونی که پروانه ساخت میده، یعنی یه ساختمون مثلا مثال میزنم مثلا متوسط 5 طبقه 6 طبقه، تو هر طبقه هم 3 واحد 4 واحده. 30,000 تا شما ضرب در مثلا تو هر ساختمون و کفش دیگه حداقل مثلا 6-7 واحد میخوای حساب کنی، میشه 100,000 واحد در سال. 100,000 واحد در سال. خب ما یه بحثی که داشتم تو این مدتی که شهرداری بودم و بعد به این نتیجه رسیدم که اشتباهی رفتم بعد برگردم دانشگاه، با دوستانمون تو شهردار به ویژه خود شهردار محترم، این بود که این دوستان مدعی هستن که تهران چون نیاز به مسکن تقاضا زیاده، ما باید عرضه رو زیاد کنیم، عرضه رو زیاد کنیم که قیمت مسکن بشکنه. با چه دستمون عرضه رو زیاد میکنن؟ با همین عمودسازی و تراکم، هی تراکم رو بیشتر میکنن دیگه، هی تراکم میفروشن که عرضه زیاد شه. که من خدمتشون عرض میکردم که آقا این تراکم فروشی ها درسته داری عرضه رو زیاد میکنی، ولی این اثر معکوس داره، این به دست مصرف کننده نمیرسه. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اولش اینه که اولا تراکم مصرف کننده نمیتونه بخره، قشر مستضعف این تراکم رو سرمایه دار میتونه بخره، و بعدم که سرمایه دار خرید دیگه راهبریش با خودشه، چون باز تنظیمگری بازار رو درست اجرا نمی‌کنیم، خودش سلام میدونه که اینو عرضه کنه یا نکنه، ممکنه خالی نگه داره 10 سال بعد، هر وقت میلش بکشه، هر وقت احساس کنه حالا به سود حداکثری رسیده. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که شما وقتی تراکمو داری میبری بالا، همینجا همین ساختمون که توش نشستی، فرض کنم مثلا اینجا 5 طبق مجوزشه، اگه شهرداری بیاد اعلام کنه بگه آقا من به جای 5 طبق اینجا 7 طبق میدم، همین به محضی که ابلاغ کنه و اعلام کنه، قیمت این ملک به طرز محسوسی افزایش پیدا میکنه دیگه، درسته؟ یعنی شما اگه اینجا صابخونه باشی، یکی با خونه تو بخواد بخره، میگی من خبر نداری از دیروز شهرداری اعلام کرد اینجا مجوزش 7 طبقه است، من تا دیروز اینجا میدادم مثلا متری 50 میلیون، از امروز میخوام بدم متری 70 میلیون، 2 طبق اضافه شده، و این چسبندگی تورمی این ملک روی بافتم تاثیر میذاره. بعد معمولا تراکمی که تصویب میشه خیلی وقتا منطقیه، متوجه هستین؟ حتی منطقی هم نباشه، موردی هم باشه، موضعی هم باشه، باز اون مورد و موضع تأثیر خودش رو همسایه‌ها میذاره دیگه. یعنی این قیمت این ملک زیاد میشه، قیمت ملک های همسایه هم میکشه بالا، یعنی عملا شما داری عرضه رو زیاد میکنی که مصرف کننده و قشر مستضعف خونه دار بشه، ولی با این تراکم فروشی داری دامن میزنی به افزایش قیمت مسکن توی کلان شهرها. خب حالا اینا تحلیلای من بود که عرض میکردم خدمت دوستانمون تو شهرداری. این نمودار رو نگاه کن، این پایینیه دقیقاً تایید عرایض بنده است. تو همون سالهایی که اینا اومدن تراکم فروشی کردن و مردم ترسیدن که آقا اگر الان مجوز نگیرن و طرح تفصیلی ابلاغ بشه، دیگه 2 سال بعد نمیتونن بیان 4 طبق 5 طبق بسازن، خب فکر کردن اینا واقعا طرح تفصیلی اجرا میکنن، نمیدونستن که اینا خلاصه. بعد عرض میشه خدمتتون که نمودار پایین رو نگاه کنین، دقیقاً از بعد از سال 89، یعنی به فاصله یکی دو سال بعد از اینکه ما جهش داریم تو تعداد پروانه ها، یکی دو سال بعد جهش داریم تو قیمت مسکن. میدونین چرا یکی دو سال بعدشه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تو دوره ساخت مسکن همین حدود یکی دو سال زمان میبره دیگه، یه پریود زمانی باید طی بشه دیگه، بازه زمانی باید طی بشه. بعد از اینکه این وادا عرضه شده، در واقع عرضه نشده، خب قیمت مسکن هم جهش پیدا کرده. کیا اینو انجام دادن سال 89 90؟ اجازه بدین اسم نبرم دیگه، کی شهردار بود، کی رئیس شورای شهر بود، الان اینا چیکارن تو مملکت، دارن چیکار میکنن دیگه، خیلی چیز نکنم که از نون و آب نیفتیم. خب عرض کنم خدمتون که البته من نمیگم تعمدن این کارو کردن ها، ولی خب برادر من تو بلد نیستی، چرا میای هر جایی آخه هر کی برای کاری خوبه دیگه. من سیاستگزار شهری ام، معمارم، شهرسازم، بیجا میکنم برم مثلا خودم رو عرضه کنم به عنوان مثلا فلان پست قضایی. آه خب تو اگه بلد نیستی، نمیدونی چیه، چرا میای یه کاریو که بلد نیستی؟ این تقواست، این اخلاق، این ایمانه. بعد دوده یه تصمیم اشتباهت شوخی نیست. ببین شما الان یه نفر، یه خانواده مستاجر رو شما یک سال یه کاری کنی که یک سال دیرتر خونه دار شه، این جوابشو چی آدم میخواد بده آخرت؟ حالا با یه سیاست اشتباه 5 میلیون نفر توی شهر رو شما درگیر میکنی، 10 میلیون نفر رو تو پهنه کشور درگیر میکنی، تمام آسیبای روحی روانی، اعصاب کشی، اعصاب خوردیش، نمیدونم. در عجبم از این رفقای خلاصه. حالا از اون طیف اونور که هیچ انتظاری از طیف اینور که اینا چرا دارن اینجوری میکنن. بله، عرض میشه خدمتون که نکته بعدش اینه که تداوم این روندم باعث شده که جریان سرمایه‌ام عمدتاً بره به یه سمت مناطق خاصی از شهر. چرا؟ چون وقتی مسکن شد کالای سرمایه‌ای، اون وقت سرمایه دار معمولاً میره جایی دست میذاره که بیشترین بازدهی براش داشته باشه دیگه، درسته؟ بیشترین بازدهی کجا داره؟ مناطق مرغوب‌تر. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که اونجا هی تقاضا برای خرید تراکم بیشتر میشه، تقاضا هم که بیشتر بشود قیمت میره بالاتر، و این باعث میشه اختلاف قیمت بین بالا شهر و پایین شهر هی روز به روز بیشتر بشه. نگاه کنین چجوری هی بعد مردم فقیر هی فقیرتر بشن. این که در سقم عرض کردم تو دهای اخیر به تدریج هی اونی که تو تهران، شمال تهران خونه داشته، بیشتر از اونی که تو جنوب خونه تهران خونه داشته سود کرده. درسته همش با هم رشد کرده، ولی رشد بالا شهر بیشتر از رشد پایین شهر بوده. چرا؟ چون شما با این نص مدیریت شهر و این کمربندی که بسی و این عدم تنظیمگری بازارت و این تراکم فروشیت، داری سرمایه‌دار رو تشویق می‌کنی که هی بیاد به سمت بالا شهر سرمایه گذاری کنه. خب یه اتفاق بدی که میفته اینجا چیه؟ اینه که مناطق متوسط و محروم شهر از جریان سرمایه خالی میشه. خب بساز بفروش و سرمایه دار و سرمایه گذار دیگه نمیاد، این کمتر میاد اینجا تو منطقه 12، منطقه 13، منطقه 16، منطقه 18 پایین تهران کمتر میاد سرمایه گذاری کنه. خب وقتی کمتر سرمایه گذاری کنه، یواش یواش این قسمت های شهر درگیر مسئله فرسودگی میشه. وقتی ساخت و ساز نشه، با فرسودگی توش به وجود میاد دیگه، درسته؟ بعد خنده‌دارش اینه، همونایی که با این سیاستاشون باعث شدن که جریان سرمایه فرار کنه بره به سمت بالا شهر و پایین شهر کسی حاضر نشه سرمایه گذاری کنه، همونا حالا برای که بیان مشکل حل کنن میبرن تو شورای عالی شهرسازی تصویب میکنن بسته های تشویقی بافت فرسوده. بسته تشویقی چیه؟ میگه آقای بافت فرسوده، ساکن بافت فرسوده، مالک بافت فرسوده، برای که تشویق بشی خونه تو بسازی، بازسازی کنی، من به تو تراکم اضافه میدم. یعنی تو الان اینجا مجوزش 3 طبق بوده، 4 طبق بوده، یه طبق دو طبق اجازه میدم که بیای بسازی. آخه نادان، تو خودت باعث شدی که با این تراکم فروشی ها جریان سرمایه فرار کنه از این مناطق فرسوده. اینا که فرسوده نبودن تا 20 سال پیش، تو باعث شدی اینا فرسوده بشن، سرمایه گذاری اینجا نشه، تو باعث شدی جریان سرمایه بره بالا شهر. حالا برای که اینا حل بشه، میای همون بلایی که سر بالا شهر آوردی رو، به قولی که از اساتید میگفت نصف بالای تهران و همون بلایی که سر شهر آوردن، حالا میخوان پایینش همجوری شخ بزنن با این بستای تشویقیشون. یعنی ببین وقتی فهم وجود نداره، به جایی که بیان بازنگری اساس مسیر رو کلا دور بزن، برگرد بابا جان، دور برگردون خدا برای همین گذاشته، توبه هم گذاشت، برگرد. این تراکم فروشیه فقط داره درد و تشدید میکنه، راه حل نیستش. و عرض میشه خدمتون که این هم نمودار رو داریم میبینین دیگه، متوسط رشد قیمت مسکن تو مناطق شمال که با رنگ متفاوت 1 و 2 و 3 و 4 و 5 به مراتب بیشتر از مناطق پایین. مثلا الان من آماری که داشتم مالو 1 سال پیش عرض میکنم خدمت. منطقه 1 مثلا متوسط نرخ رشد سالانش 35.3 بود، خب حالا که منطقه 12 28%. خب معلومه سرمایه گذار میاد میگه آقا اونی که 35% میره برام اونجا، چرا بیام تو منطقه 12 چون تو منطقه 13 که مثلا 20% 15% میرم تو منطقه 1 و 2 که 35% سود بیشتری هم میبرم. برای همینم عمده تراکم فروشی ها تو منطقه 1. حالا من چون قرار شد تعارف بود بذارم کنار سری و لهجه باشم، برادر عزیزی که الان سکاندار شهرداری تهرانه بارها اعلام میکنن که اعلام کردن که ما میخوایم کار مردم را بندازیم، مجوز داریم میدیم با کمیسیون ماده 5 که کار مردم را بندازیم، در توجیهی که ایشون و تیمشون دارن برای تراکم فروشی ها. یه آمار جالبی من خدمتون بدم، حدود 40% از مصوبات کمیسیون ماده 5 تو همین بازه حدود یک سال قبل، 40% در همین دوره تیم جدید مدیریت شهری، 40%ش مال منطقه یکه. منطقه یک مردمه، منطقه کیان. تو میخوای کار مردم رو را بندازی یا کار سرمایه دارا رو را بندازی؟ اگه میخوای کار مردم رو را بندازی، حداقل بیا تو مناطق ضعیف‌تر تراکم تو بفروش، تو منطقه 12 و 13 و 16 و 18 بفروش. 40%، نزدیک نصف تراکم داری تو یه منطقه 22 تا منطقه میفروشی. پس کجا کار مردم داری را میندازی؟ این داری دامن میزنی به افزایش قیمت مسکن، به اختلاف بین بالا شهر و پایین شهر، به بقیه معضلات اجتماعی و فرهنگی و تأثیراتی که بعد من چسبندگی تورمی که اون بالا است بعد تأثیرش رو قیمت پایین هم میذاره، چون وقتی بالا شهر قیمتش میره بالا، پایین شهر هم بعدش بعد یه سال دو سال، نه فقط تهران، بعد این هر گلی که تو تهران به سرمون میزنن تو شهرهای دیگه هم تکرار میشه دیگه. الان ببین دیگه، الان تو قم و مشهد و شیراز و اونجا میره بالا، کل کشور بالا پایین میشه. خب حالا اینم بگم یه خورده دلتون بسوزه، بعد از میش خدمت. ببینید دوستان، وقتی شما تراکم میفروشی، خب یه ضریب منطقه‌ای داره که اون کسی که میاد تراکم میخره باید یه پولیو به شما بده به عنوان شهرداری، به عنوان مدیریت شهری. خب وقتی شما کمربند شهر رو صفر گرفتی و اجازه ساخت و ساز نمیدی مگر تو قالب عمودی سازی، اگر به کسی مجوز اضافه بدی عملا داری بهش رانت میدی دیگه. اینو قبول داری؟ شهر الان مجوزش اینجا مثلا 4 طبقه است، تو میگی من به 4 طبقه 5 طبقه میدم، یه نوع رانت دیگه، یه نوع رانت اقتصادیه. این رانته ببینیم اینجا کی سود میکنه. اون اتحاد پنهانی که گفتن وزارت شهرسازی، از یه طرف میاد ترجمه رو تصویب میکنه، از یه طرف مدیریت شهری میاد فراتر از اون ترجمه تراکم میفروشه، یه ذره دیگه مثلث هم اون کسی که میاد تراکمو میخره، یعنی سرمایه دار. ببینیم از این رانته چقدرش میره تو جیب مدیریت شهری، چقدرش میره تو جیب سرمایه دار، چون این تراکمی که فروخته میشه یه مابضا اقتصادی داره. سال 70 تقریبا نصف نصف بوده. ردیف آخر رو نگاه کنید، سهم شهرداری تهران از رانت توزیع شده به ازای تراکم، ردیف آخر سال 70 تقریبا نصف نصف بوده. حتی سال 71 خیلی سهم شهرداری رفته بالا، یعنی عمدش سود میرفته تو جیب شهرداری. سال 98 که آخرین آماری که ما داشتیم اون زمانی که من توی مرکز مطالعات بودم، این رسید به زیر 20%. سال 97 19%، سال 98 17%. میدونین معنیش چیه؟ معنیش اینه که داری تراکم میفروشی، 80%، بیش از 80% این راند داره میره توی جیب سرمایه دار، کمتر از خب بیچاره اگه میخوای بفروشی حداقل به قیمت بفروش که بتونی از اون پولی که به قیمت میفروشی یه سرویسی بده، خدماتی بده به مردم بدبخت قشر مستضعف. حداقل به قیمت بفروش. به قیمت هم نمیفروشن. به قیمت هم اگه، چون وقتی تراکم میفروشی عرض میکنم داره تأثیر میذاره روی افزایش قیمت مسکن دیگه، قیمت ملکو میکشه بالا. میگه آقا اینجا تا دیرو 4 تا امروز شد 6 تا. حالا که داری قیمت مسکن رو عملا غیر مستقیم میبری بالا، به قیمت بفروش که بتونی از این رانت یه مقدارش بره تو جیب خودت، بتونی خدمات بدی، وضعیت شهر و کیفیت‌های خدمات تو، سرانه‌ها رو اصلاح کنی و بقیه مسائل. نتیجهش این نقشه افتضاح. شاخص دسترسی به مسکن در جهان، ایران رتبه متأسفانه طبق برخی از آمارها رتبه ششم یا هفتم، البته از آخر. خب این وهن اسلام نیست، وهن مسلمین نیست، وهن جمهوری اسلامی نیستش. هرچی رنگ تیره تر باشه، یعنی شاخص دسترسی پذیری به مردم به مسکن تو تهران الان فکر کنم دوره انتظار شد، اگه کنم آخرین آماری که من دیدم بالای 130-140 سال. یعنی خودت که هیچی، بچت هم که هیچی، 130-140 سال فکرم به نوام نمیرسه، به انشالله نبیره، ندیده، نبیره، دوره انتظار، شاخص دسترسی به مسکن. آقا این چه وضع حکرانی مسکنه، چه وضع مدیریت شهره، چه وضع سیاست گذاری عرصه زمین، چرا باید کار به جای برسی که همین هفته عرض کردن رسما مردم تهران میگن دغدغه اول ما مسئله، اول ما مسئله مسکنه. بعد اصلا حالا من چون خودم اعتقادات مذهبی دارم، آدمی که صبح تا شب درگیر مسئله مسکن و فکر و ذکرش اینه، دیگه اصلا تو میتونی باش بحث حجاب کنی، بحث عفاف کنی، بحث نمیدونم، اصلا گوش میده حرف تو رو ها، بابا ولمون کن، ما یه لقمه نون نداری، من اجاره سر مامو ندارم بدم، داری درباره چی با من صحبت میکنی؟ خب اینا حلش کنی، میتونین حلش کنی. حضرت آقا تو دیدار با هیئت دولت یک سال پیش گفت مسئله مسکن مسئله جدی، ما خیلی عقب افتادیم، نص فرمایش سریع حضرت آقاست در دیدار با هیئت دولت. بعد رو سه تا چیز دست گذاشت، گفت نباید اینجوری باشه، زمینش مال خودمونه، مسائلش مال خودمونه، طرحش هم نقشش هم مال خودمونه. به این زمین مال خودمون، راست میگه آقا دیگه، 60-70 درصد قیمت مسکن زمینه، زمینش که مال خودمونه، متریالش هم تو کشوره دیگه، سیمان و فلز و آهن و تیراهن و اینا، نقشش هم میگه مال، نقش مال خودمونه، داره کد میده دیگه، به نوعی داره تلویان داره حضرت آقا، من استنباطم اینه، تلویان داره کد میده. وقتی میگه نقش مال خودمونه یعنی برگرد به نقشه ها و ایده های بومی. خب وقتی همش اینا سه تا چیزای اصلیش مال خودمونه، چرا ما بعد این نقشه افتضاح رو بذاریم روی تلویزیون، بعد بگیم آقا چرا ما از آخر شدیم ششم یا هفتم؟ نگاه کنیم وضعیت تمرکز و تراکم تهران رو. من به مزاح یادداشتی منتشر کردم تو همین کانال بلده تر، همون موقع که اینو دیدم نوشتم بوت بزرگ، بوت بزرگ ساختیم، بقیه هم بوتای کوچیکم تو کلان شهرها، اینه توسعه نامتوازنی که تو بعضی از کشورهای دیگه اتفاق افتاده. مثلا شما فرانسه هم ببینید، پاریس همینجوری یه توسعه انبوه برجی رفته بالا توی پهنه سرزمینی، بقیه دور تا دورش. اون شاخصای و این وضعیت چیزی که توضیح دادم دیگه، آسیبای دیگه‌اش بحث شاخصای مربوط به سرانه جرم و این نمودار رو ببینید. اینو من نگفتم ما تو قم و تو تهران اینا رو درست نکردیم، خروجی خود پژوهش‌های غربیاست، داره میگه میزان سرانه جرم به ازای 1000 خانواده پر، ببینین ستون سمت چپ و بالا، به ازای هر 100 تا 1000 تا فامیلی، 1000 تا خانواده، تو 3 تا 4 ساختمان 3 تا 4 طبقه 20 مورده، تو 6 تا 7 طبقه شده حدود 35 مورد، بعد تو 12 تا 30 طبقه شده بالای 40 مورد یا 50 مورد. خب همون هزینه بگیر و ببند و دادگاه و بازداشت و اینا که هستیم خدمتون. و این جمله جالب حضرت آقا که سال 92 در دیدار با شهردار و اعضای محترم شورای شهر وقت تهران فرمودن باید هرچه ممکن است محیط زندگی شهر به گونه‌ای طراحی و ساخته شود که تحقق سبک زندگی اسلامی راحت تر امکان پذیر باشه. من بعضی وقتا اینو به مزاح میگم به دوستا دانشجوام، اینا میگم بچه اگر حضرت آقا دقیقاً عکس این میگفت سال 92، میگفت یه جوری بسازین که تحقق سبک زندگی اسلامی ممکن نباشه، به نظرتون بهتر از این این نوع شهرسازی میتونه این جمله آقایونا چیز کنه؟ دقیقاً عرض میش خدمتتون 180 درجه خلاف راهبردهای رهبری و عرض میشه خدمتون نظام. اینا رو هم رد بشیم، وقتمون رو به اتمام، اینا رو که توضیح دادم خدمتون، بله اینا رو هم خدمتون، اینا ببینین جدولم کمک میکنه. ببینین دوستان این آمار مال پارساله، 8 ماهه اول پارسال، یعنی از فروردین ما تا اول آذر ما، میزان افزایش قیمت مسکن تو مناطق تهران. این که هی میگم تراکم فروشی ها و بلند مرتبه سازی ها و عمودی سازی ها و این که کمربند شهر هم باز نمی کنی، ارزم هرچی داری ارائه می کنی تو قالب تراکم فروشی داره ارائه می کنی، اینا تو این جدول شما میتونی ببینی نتیجه شو. ردیف آخر میزان افزایشه، میزان افزایش صرفا ظرف 8 ماه، میزان افزایش هر متر مربع قیمت مسکن ظرف 8 ماه. بیشترین افزایش قیمت تو کدوم مناطق بوده؟ همون دو سه تای اول. به ازای هر متر مربع ظرف 8 ماه عرض میشه خدمتتون که 20 میلیون تومان ظرف 8 ماه، یعنی فروردین ماه منطقه یک متوسط قیمتش 75 میلیون تومان بوده به ازای هر متر مربع، تو آبان ماه همون 75 میلیون تومانه شده 95 میلیون تومان ظرف 8 ماه. در حالی که مثلا منطقه مثلا 18 رو نگاه کنین، 17 و 18 7 میلیون تومان اضافه شده. منطقه 1 20 میلیون، منطقه 2 18 میلیون، منطقه 3 21 میلیون، منطقه 17 و 18 7 میلیون. چرا؟ چرا منطقه 1 چند برابر بیشتر اضافه شده؟ چون عرضه شما و تراکمی که دارین میفروشین عمدتا اینجا این ور شهره و جریان سرمایه هم با این کمربندی که بستیم و عرضه زمین رو شما محدود کردی، جریان سرمایه خود به خود میاد به سمت مناطق مرغوبتر که از رانت و بهره‌وری بیشتر تو سرمایش برخوردار بشه. توضیح دادم دیگه. ببین یکیش این بود که شما وقتی همین ملکی توش نشستی، اینجا یه مجوزی داره دیگه، مثلا یا طبق طرح تفصیلی شهر اینجا مجوز شما 4 طبق میتونی بسازی. اگر شهرداری بیاد شما پرونده ببری تو کمیسیون ماده 5 بگی به جای 4 طبق به مجوز میدم 6 طبق بسازی، چه اتفاقی میفته؟ قیمت این خونه، قیمت این ملک گرون میشه دیگه. درست میگم یا نه؟
استاد ولی توی واحدا میشکنه دیگه. مثلا اگه یه ساختمان مثلا بیاد بگه که شما 3 طبق بساز،
خب
بعد مثلا بیاد بگه 5 طبق بساز، از اون ور مثلا 10% مثلا یا 20% زمین میره بالا، خب مثلا 30-40% شما بیشتر واحد،
به شرطی که به دست مصرف کننده برسه. موقعی که عرض کردم خدمتون وقتی طبق آمار میگه که تقاضایی که الان تو بازار مسکن وجود داره 70-30 به نفع تقاضای سرمایه ایه، یعنی 70% از واحدهایی که داره عرضه میشه به بازار از جنس سرمایه نه از جنس مصرفی. پس شما واحدات داری بیشتر میکنی ولی به دست مصرف کننده نمیرسه که قیمت مسکن بشکنه. درست؟ ضمن اینکه هزینه‌های پنهانش هم هست، حتی اگه به دست مصرف کننده هم برسه هزینه پنهانش، هزینه آلودگی هوا، هزینه اینکه کوریدورهای تنفسی شهر داره مسدود میشه، هزینه آسیبای اجتماعی، هزینه تغییر سبک زندگی، اینا رو هم باید حساب کنی همش. خب زمین نداریم، هر کی میگه نداریم این نقشه رو ببینش، ما به هر خانواده ایرانی 1000 متر بدیم کمتر از 2% مساحت کشور درگیر میشه به هر خانواده ایرانی. اینا انشابات سر جمع ما حساب کردیم حدودا میشه 15 زیر ساختا میشه حدود 15%. ببینید 60-70% دوباره عدد رو تکرار میکنم، 60-70% قیمت مسکن تو کلان شهرها مربوط به هزینه زمینه، عمدش زمینه. با همین آب و برق و گاز و اینا دوستان بستن اجازه نمیدن آزاد شه دیگه. من یه عددی خدمتون بگم، میگم آقا زمینو آزاد نکنین، اون چیزی که وعده دادن الان بگم خدمتون، به خاطر اینکه ما کشورمون مشکل آب داره، مشکل مواد غذایی داره، مشکل زمینای کشاورزی داره. رو آب که یادم یه جلسه صحبت کردم، گفتم تو قم ما بالای 5000 پلاکو با هم مقایسه تطبیقی کردیم، مصرف آب تو آپارتمان و ویلای تفاوتش زیر 10%. اون زیر 10% هم مال اینه که معمولا بعد خانوار تو خونه‌های ویلایی بیشتره. خب ضمن اینکه تو آپارتمان‌ها معمولا تعداد واحد خالی داری، واحد خالی‌ها رو حذف کنی مصرف آب سرانه، مصرف آب پرا میره بالا. این در خصوص آب که حرف حرفش که من یادم یکی از دوستان عزیزی که باید تو شهر قم باید من نمیدونم اینا رو بگم نگم، آخه قم ما انتظار داریم کسی که میره مجلس نماینده تمدنی باشه، شهر شهر تمدن اسلامی، شهر انقلاب اسلامیه، گفته بود که ما نمیتونیم ویلای سازی، همین تو هم 560 هکتار پردیسان، ما نمیتونیم به خاطری که مصرف آب میره بالا اگه خونه ویلایی بشه مردم هی ماشینشون رو میشورن، به درختاشون آب میدن، به گلا باغچه‌هاشون آب میدن. یعنی اونی که آپارتمان میشینه ماشینشون نمیشوره. مثلا تو که تو خونه ویلایی میشینی مثلا هفته ای 3 بار میری حمام، اونی که آپارتمان میشینه هفته 1 بار میره حمام. مرد حسابی این چه منطقیه؟ خب اونم ماشینشون میشوره، فقط به جایی که تو حیاتش بشوره یا میبره تو پارک توی حیات مجتمع میشوره یا میبره کارواش میشوره. یعنی مثلا تو آپارتمان درخت و اینا نیستش، خب هستش که تو فضای مجتمع، تو حیات مجتمع شما همون درخت رو به جایی که تو حیات خصوصی باشه بخوای بهش آب بدی، همون آب رو ببری تو حیات مجتمع بدی. یعنی چی مثلا اگه خونه ویلایی بشه مصرف آب میره؟ چه منطقیه؟ در خصوص دیدم اخیراً باب شده بعضی از این جور مطبوعات، خلاصه چیز که خیلی دوست دارن این دست فرمون قبلی ادامه پیدا کنه، هی میگن آقا ما ارزی کشاورزیمون تهدید میشه اگه کمربند شهرها باز بشه، وا فضیعتا، وا اسلاما، باغات و ارزی کشاورزی فلان میشه. من یه بار اینا بگم، همه دوستان عنایت بفرمایید. ببین وعده دولت الان چقدر بوده مسکن؟ 4 میلیون. به اعدادی که میگم خوب دقت بفرمایید، 4 میلیون وعده دادن اینا. اولا که اینا نمیتونن 4 میلیون بسازن با این دستامی داره میخوام، همم داره تا الان هنوز 2 میلیون هم چیز نشده دیگه. خب 2 میلیون هم بهره برداری که هنوز 1 میلیون هم نشده، بیش از نیمی از عمر دولت گذشته هنوز به 1 میلیون هم بهره برداری نرسیده. بر فرض که اینا تو این مدت باقی مونده دولت محترم بتونه کاستی‌ها رو جبران کنه و واقعا 4 میلیون بسازه، بر فرض که من مطمئنم اتفاق نمیفته، متاسفانه این اتفاق نخواهد افتاد، اگر 4 میلیون خونه بسازه، هر 4 میلیونش هم بخواد ویلایی بسازه که اینم محاله، که عرض کردم خدمتتون الان نزدیک به 80% خونه‌ها رو دارن آپارتمان میسازن تو شهرهای بزرگ که عمده تقاضا تو شهر بزرگی دارن آپارتمان میسازن، همه این 4 میلیون هم میخوان ویلایی بسازن. خب بعد دو تا فرض محال تا حالا کنار هم گذاشتم. فرض محال سوم، اگر تمام این خونه‌های 4 میلیون تک طبقه ویلایی رو بخوان از عمد ببرن تو زمینای کشاورزی بسازن، چون میگن آقا کمربند شهرها رو باز نکنین، اطراف شهرها زمینای کشاورزی و باغات، باغات از بین میره، امنیت غذایی کشور به هم میخوره. یکی از دلایلی که مخالفت میکنن با توسعه شهرها اینه، تعمدن همه رو بخوان ببرن توی زمینای کشاورزی. من اینو حساب کردم، عددی که میگم دقت بفرمایید، 4 میلیون خونه متر، اگه هر خونه ای رو متوسط بگیریم 100 متر مربع مساحتش، خب 100 متر عدد معقولیه دیگه، الان نهضت ملی مسکن داره با همین متراژا تحویل میشه، 4 میلیون 100 متر میشه چند متر مربع؟ 400 میلیون متر مربع، درسته؟ همین قدرم هم شما بذار برای بقیه، چون تقریبا شهر حدودا نصفش میشه خونه، نصف دیگهش میشه بقیه سرانه ها، سرانه فضای سبز و مدرسه و مسجد و درمونگاه و بیمارستان و شواره و خیابونا اینا. 400 میلیون متر مربع میشه خونه ها، 400 میلیون دارم دست بالا میگم ها، چون کمتر از نصف شهر چیز میشه، دست بالا بگیریم همین قدر دیگه هم بذار برای بقیه فضا، میشه کلن چقدر؟ 800 میلیون متر مربع. میدونی الان مجموع اراضی کشاورزی و باغات ما چقدر تو کشور؟ 16.5 میلیون هکتار. 800 میلیون متر مربع، میدونین چند درصد 16.5 میلیون هکتاره؟ 1%. 1%. اینو کردن چیز چماق هی میکوبن تو سر مخالفای توسعه افقی و باز کردن کمر. خوش انصاف اگر همه رو دولت بخواد 4 میلیون رو بسازه که نمیتونه بسازه، همه رو هم اگر بخواد تک طبقه بسازه، همه هم ببخشید معذرت میخوام کرم داشته باشن از ان برن تو زمینای کشاورزی بسازن، این میشه 1% ارزی کشاورزی. بعد معاوضه چقدر آورده داره برای کشور، سبک زندگی مردم اسلام میشه، آسیبای اجتماعی کم میشه، آلودگی هوا کم میشه، مردم نفس میکشن، زندگی میکنن، خونه دربست ویلایی، تو 1% چیز کردی، چماق کردی میزنی تو سر مردم که آقا نذار این شهرها باز نشه فلان نشه. خب یه انصافی داشته باشه، یه منطقی داشته باشه، ما با شما با چه ادبیاتی صحبت کنیم، شما با چه صراطی مستقیم میشیم، ما چجوری باید با شما چیز کنیم که بفهمین که اینا که میگم خدمتون خیلی اوضاع عجیب غریبه اینه دیگه. اون از وضعیت آمار آبشون که آقا نمیدونم اینا که تو ویلان اینجوریان، اونایی که آپارتمانن خونه مثلا ماشینشون رو میشورن اینا نمیشورن، اینم از وضعیت مواد غذایی و کشاورزی که شعار میدین که آقا تهدید کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، تهدید امنیت فکری روی روانی شما، نه امنیت غذایی با این نوع محاسباتتون. پس زمین به اندازه کافی دارین، منابع آب و غذا هم که از کم، نه آب تهدید میشه نه امنیت غذایی، هیچ توجیهی هم چیزایی که داره میگه. بحث هزینه ساختش هم که بارها گفتم یه بار دیگه بگم چون میخوام جمع‌بندی کنم، هزینه ساختم کمتر میشه تو الگو توسعه افقی اگر زمین مثل پروژه مسکن دولتی، مثل این 4 میلیون وعده دولت که زمین رایگانه دیگه، درسته؟ شما هزینه زمین رو حذف کنی میمونه فقط هزینه چی؟ میمونه هزینه ساخت و زیر ساخت، درسته؟ زمین که رایگان بشه میمونه ساخت و زیر ساخت. هزینه ساختت که خب به مراتب تو الگوی توسعه افقی کمتره. چرا؟ چون مشاهات نداری. تو آپارتمان کلی مشاهات داری دیگه. پیلوت لابیه، نمیدونم عرض میشه خدمتتون، راهرو بین واحداست. 20% مساحت زیربنای آپارتمان مشاهاته. 20% اینجا ویلای جلو میفته. سازت هم سبکتر میشه. هزینه سازت هم حس میشه. دیگه اسکلت فلزی و بتون آنچنانی نمیخواد. عرض میشه خدمتتون که تو زیر ساختا هزینت بیشتر میشه، ولی زیر ساختا فقط 15% از مجموع هزینه است تقریبا. سرجمع ساخت و زیر ساخت 80 تا 85%ش سهم ساخته، 15% سهم زیر ساخته. یعنی سرجمع توسعه افقی ارزونتر از توسعه عمودی در میاد، به نفع مردم هم میشه، به نفع مردم هم میشه. پس هزینه هم کمتر میشه، مورد استقبال مردم هم است. یکی دو بار نظر از یک بار حدود دو سال یک سال پیش بود تو برنامه سوریا نظرسنجی کردن که آقا شما اگه قرار باشه بهتون مسکن ارائه بشه ترجیح میدین که تو خود شهر باشه، تو همین آپارتمانا و انبوسازیا، یا اینکه کمربند شهر باز شه و بریم تو سمت گسترش توسعه افقی ولی خونه‌های ویلایی بهتون بدیم. بالای 90% 97-98% گفتن ترجیح ما این یکیه. یه پژوهشی هم ما تو شهرداری انجام دادیم، اونم تقریبا نتایج مشابهی به دست اومد. اغلب مردم تهران استقبال میکنن از اینکه از این سبک زندگی آزاد بشن، رها بشن. ولیکن عرض میشه خدمتتون که تعارض منافع ها و نظام درآمدی شهر و شهرداری ها و اینکه ممر پول درآوردنشون از طلا و وضع موجوده باعث شده که مقاومت بشه و متاسفانه اون تغییر ریلی که باید اتفاق بیفته رو ما نمیبینیم توی عرض میشه خدمتون سیاست شهرسازی کشور. یه دو تا ویدیو هم هستش که اجازه بدین اینم در تکمیل عرایزم ببینیم و البته توضیح دادم، ولی چون یه خورده حالا خستگیتون در بره رو قیمت زمین نگاه کنین. اینو این دو تا ویدیویی که دیدین دوستان، همون دو تا کلیدی بود که اول جلسه امروز عرض کردم. اگر قراره مسکن و وضعیت شهرهای ما از این وضعیت موجود خارج بشیم و از وضع موجود حرکت کنیم به سمت وضع مطلوب، یکی باید تو سیاست مدیریت زمین تجدید نظر بشه، در کنارش حتما باید بحث تنظیمگری بازار هم باشه. چون اگر دوستان ما زمین رو آزاد کنیم، شهر الحاق بشه بهش، گسترش پیدا کنه، ولی تنظیمگری بازار رو نداشته باشیم و مالیات رو درست نگیریم از اون کسی که مسکن و زمین داره، اون وقت همین زمین های عرضه شده هم باز میره دست کی میفته؟ دست همون سرمایه داره میفته. یعنی الان مثلا 10 تا زمین داره، 10 تا قطعه داره، بعد میشه 100 تا، باز به دست مصرف کننده نمیرسه، حتی مشکل بدتر هم ممکنه بشه. این دوتا با هم اگر اجرا بشه حتما مشکل حل میشه. و عرض میشه خدمتتون که من راه حل اصلی که از همون جلسه اول قول دادم خدمتون اینه. خیلی چیز پیچیده هم نیستش که مثلا من بهش رسیده باشم، فقط من سعی کردم مدونش کنم با عدد و رقم آکادمیک توضیح بدم و امیدوار هستم بالاخره این حرفا حالا انتهای عرایزم بعد از 5 جلسه کمتر زده شده تو محیطای دانشگاه اینا. من امیدوار هستم بالاخره این موجی که ایجاد شده به ویژه ظرف یکی دو سال اخیر، گرچه برای ما برای امثال بنده خب هزینه داشته، ما رو میزنن دیگه جای مختلف، اجازه نمیدن بخوایم عرض میشه خدمتون که نقش آفرینی کنیم، محدودمون کردن، بایکوتمون میکنن بعضی جا، ولی ارزشش رو داره. یه بعد مطالبه عمومی شکل بگیره که انشالله منتج به نتیجه بشه. ببخشید طولانی شد.